ایران و راه‌های مهار اون موضوع گفتگو سیاسی امروز هست با حضور آقای دکتر افشین زرگر عضو هیئت علمی دانشگاه و آقای دکتر رضا حجت کارشناس مسائل بین الملل. آقای حجت شنونده‌ای به 3035 پیامک فرستادن، گفتن که اگر که این بهانه انگلیسی ها واقعی باشه برای اینکه مقصد سوریه بوده و میخوان که جلوی اتفاقاتی رو به تعبیر خودشون و به ادعای خودشون بگیرن، این تناقض رو چطور پاسخ میدن که در برابر ارسال سلاح به عربستان علیه یمن هیچ اعتراضی نداشتن؟
من عرض کنم خدمت شما که ما همونطور که اشاره شد اینجا به برساساً چیه گفته میشه فضای آنارشیک نظام بین الملل در واقع قدرت حرف اول رو میزنه، بنابراین کشورهایی که عموماً تصمیم گیرندگان نهایی هستند یا تاثیرگذار در تصمیماتی که الان بین الملل هستند، بیشک در واقع اون رفتارها و اون نیازهایی که باید منافعشون تامین بشه رو انجام میدن. این بحث متعلق به بحث ارسال سلاح به یمن هم نیست. ببینید، ما در دنیای لیبرال همواره صحبت از صلح میشه، اما نگاه میکنیم میبینیم که هر جایی از دنیا جنگ هست، سلاحهایی که به کار میره عموماً سلاحایی هستن که دولت‌های لیبرال ساخته. همواره صحبت از در واقع آزادی میشه در دنیای لیبرال، اما نگاه میکنیم وقتی از جغرافیای لیبرالیسم خارج میشیم به معنای کشورها، میبینیم که هر جایی که رگه‌های آزادی خودشون نشون میده اینجا لیبرال ها هستن که اتفاقا مخالفن. مثال ساده، بعد از 30 سال در واقع حکومت آقای مبارک یک شورشی میشه، انقلابی میشه در مصر. این مثال رو من جای دیگه هم در واقع عرض کردم. ببینید، انتخاباتی شکل میگیره بر اساس اون در واقع اون رویکردهای خاص اخوان المسلمین تو یه چند دهه که از فضای نظامی امنیتی سیاسی وارد فضای اقتصادی اجتماعی شده، میاد در سال 2011 میاد رأی میاره، بعد از در واقع سقوط مبارک میاد رأی. چه اتفاقی میفته اینجا؟ کودتایی که شکل میگیره علیه در واقع نماینده اخوان کی پشتش هست؟ همون هایی که معتقد به آزادی هستن و در فلسفه خودشون از آزادی دفاع میکنن. یعنی به همون اندازه که از صلح صحبت میشه، در دنیای خارج از مرزهای لیبرالیسم جنگ تزریق میشه، چه با فروش سلاح برای تامین منافع مالی، حالا چه برای در واقع منافعی که در حوزه‌های استراتژیک دارن مثل خاورمیانه یا حالا هر جایی. در عمده جاهایی که صحبت از آزادی میشه، عمده در واقع مخالفان آزادی همان کشورها هستند. یک مثال، ما یکی از عناصر در واقع دموکراسی و آزادی رو چی میدونیم؟ یکی از عناصرش در واقع انتخابات هستی، حالا خیلی از مسائل هم هست، ولی یکی از این اتفاق در سال 2006 در فلسطین هم میفته. حماس پیروز میشه در انتخابات. اولین اتفاقی که میفته چی میشه؟ آمریکا تحریم میکنه. به چه علت؟ به حالا دلایل خاصی که خودش میاره، حالا هر گونه استدلالی که خودش میاره. چه اتفاقی میفته؟ در واقع حماس مجبور میشه به سمتی میره که مجبور میشه اصلا دولت رو رها کنه و بره به سمت حالا نوار غزه و اینها. از این مثال ها فراوان میشه زد. انگلیس رو مثال میزنیم و بحث تاریخی ایران رو که برای اینکه نزدیکتر به بحث ما هم هست. ببینید، در ایران انقلاب مشروطه میشه. اولین کشوری که به دلایل تغییرات و تحولات بزرگ بین‌المللی، تحرکاتی که آلمان داره و اون فضای توازن قوایی که در دنیا شکل گرفته، موقعیتی که روسیه داره و اینها عملکردی که در ایران دارن، چه اتفاقی میفته؟ 2 سال بعد از انقلاب مشروطه اولین توافقی که خود انگلیس مبناش رو میذاره و مشروطه رو زیر ساخت. خیلی از ماها فکر میکنیم که کسایی که حالا جدا از این که بحث مشروطه و مشروعه، این بحث اصلا کاملا جدا، اون بحث دیگری رو میطلبه. اما اولین کشوری که میاد، من نگاهمون اینه که روس‌ها بیشتر مخالف مشروطه بودن و از پادشاهی دفاع میکردن اینها به دلایل خاص خودشون. اما 1917 رو چه کسی روی میز روسیه گذاشت برای تقسیم ایران؟ انگلیس. انگلیس بود که این کار کرد. چرا؟ دلایل بین‌المللی داره و در واقع انقلاب مشروطه ایران رو فدای تحولات بین‌المللی میکنه. چه تحولاتی؟ آلمان در حال بعد از بحث بیسمارک و بعد از استقلالی که پیدا کرده بود میاد به سمتی که در تصمیم گیری دنیا تأثیرگذار باشه. و اینجا انگلیس متوجه موضوع میشه که در واقع اون دشمنی که در حال بالا آمدنه روسیه نیست که ما در ایران یا هر جای دیگری بخوام بازش، این دشمن آلمان هست. در مخالفت با آلمان میان خیلی راحت با روسیه به توافقی میرسه و در واقع این رو میذاره روی میزه روسیه. 1907 تقسیم میشه، ایران تقسیم میشه بین حالا شمال جنوب میشه و منطقه مرکز. ببینید ما هم نگاه و هم مثال‌های امروزی داریم و هم مثال‌های تاریخی، چه برای ایران چه برای، بنابراین بحث اینجا هست. من رو تأکید میکنم آنهایی که از لیبرالیسم آزادی صحبت میکنن در بیرون از مرزهای خودشون به شدت مخالف آزادی هن، خیلی جا هم نشون داده شده. آنهایی که از صلح صحبت میکنن اسلحه هایی که هر جا جنگ میشه مال خودشونه و خودشون هستن که جنگ ها رو، اینه که فروش سلاح به یمن، فروش به در واقع یمنی که میاد حالا بحث حوثی ها رو داره باشه مبارزه میکنه، به ائتلاف عربستان امارات، به عربستان، به امارات، به عمده کشورهای منطقه، یا فقط بحث آمریکا و انگلیس نیست، تو خود آلمان مطرح هست که آیا ما متوقف کنیم صادرات تسلیحات رو به عربستان یا نه، کشورهای دیگه هم هست، حتی اسپانیا هم هست. ببینید پس اینجا بحث این نیست که آیا اینجا انسانیت و بشریت مطرحه، بحث حقوق بشر مطرحه یا نه، بحث منافع برای لیبرالیسم. دو تا اصل اساسی لیبرالیسم داره که همه جا ازش دفاع میکنه، یک منافع و ثروت و بحث پول. شما هر جا رو دست بذارید سرمایه داری اول آخرش در واقع سرمایه است و پوله، همون بحث انباشت سرمایه، سرمایه که تبدیل به قدرت میشه، قدرت که تبدیل به نفوذ میشه. بحث دوم بحث حفظ وجود خود. بنابراین شما اگر در کفه، در واقع دو کفه ترازو، یک آزادی رو در خارج از فضای لیبرالیسم، حتی در مواقعی در وارد همین جغرافیا کنار هم بگذارید، بین سرمایه و ثروت، بین منافع و بین آزادی، قطعاً لیبرالیسم سرمایه رو انتخاب میکنه، شکی در این نیست. این در ببینید کسانی از دموکراسی دفاع میکنن در دنیای لیبرالیسم از آمریکا تا اروپا، تو حالا آثار در واقع مکتوب تو تمام آثارشون. ببینید چطور هست که بزرگترین متحدانشون دست کم در منطقه غرب آسیا بزرگترین دیکتاتورها هستن، مگر ما از دموکراسی دفاع نمی کنیم؟ پس این اتحاد با اتحاد در واقع میشه گفت به شکلی اتحاد شاید بشه گفت ناگسستنی با کشورهایی که همون کشورها حمله میکنن و هر یک از چه در سوریه نفوذ میکنن، چه در یمن، یا در هر یا چه اتفاقی که برای سودان میفته، اینها در واقع از کجا نشأت میگیره؟ در همون روی کرده منفعت محور لیبرالیسم. بنابراین خیلی نباید متعجب بود که انگلیس در واقع میاد اونجا از اون مسئله بحث کشتی رو متوقف میکنه، اما در جای دیگه میاد مثلا خیلی راحت به کسانی که روزانه ما میبینیم، چقدر کودک، چقدر زن، چقدر حالا پیرمرد، اصلا نظامی و غیر نظامی انسان کشته میشه، به شکل مداوم داره بهشون اسلحه میفروشه. این چیز عجیب غریبی نیست.
بسیار خوب، متشکرم آقای زرگر. شنونده پیامک فرستادن به 3035 اشاره کردن به صحبت های آقای دهخانی فیروزآبادی که ایشون پیشنهاد دادن که باید مقابله مثل صورت بگیره. سوال شنونده ما این هستش که چرا بعد از گذشته دو هفته این اقدام صورت نگرفته؟
خب در رابطه با همین صحبتی که مطرح شد من هم در واقع نظراتی داشتم.
آقای دهخانی
فیروزآبادی که
خواهش می‌کنم استفاده می‌کنید
در واقع همون مقابل متر رو مطرح کردن.
آقای دهقانی عجله داشتن، زارن جلسه داشتن و این همون موقع بله. وارد بحث می‌شدیم و ادامه می‌دادیم.
بله. ببینید ما در حقوق بین‌الملل مکانیزم‌های ضمانت اجرای مختلفی داریم. تنها مکانیزم ضمانت اجرا در واقع مقابله به مثل یا همون در واقع تیت فور تات نیستش. ما در واقع میبینیم مثلا ما خود در واقع ایران در همین مسئله خروج امریکا در واقع اقداماتی که امریکا انجام داد، تحریم‌های جدیدی که وضع کرد، ما استناد کردیم به معاهده مودتی که بین ایران و ایالات متحده آمریکا چند دهه پیش قبل از انقلاب در واقع بین دو کشور منعقد شده.
1953 درسته؟
بله. خب وقتی ما داریم از این مکانیزم استفاده میکنیم، رجوع میکنیم به ICJ دیوان بین‌المللی دادگستری، پس ضمانت اجرا تو این در واقع شکل هم وجود داره. یا وقتی که ما نگاه میکنیم ایران و ایالات متحده آمریکا طبق توافقنامه در واقع بر مبنای بیانیه الجزایر بعد از انقلاب، بعد از بحران گروگانگیری، در واقع یک در واقع نهاد حقوقی ایجاد کردن، دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا را ایجاد کردن. ما خیلی از اختلافاتمون با ایالات متحده آمریکا در بحث مالی تجاری در چارچوب دیوان داوری بین دو کشور در واقع رسیدگی شده، رسیدگی میشه. یا مکانیزم‌های دیگه وجود داره. خب من تعجب کردم ما در واقع نمیتونیم اینقدر سریع هم در واقع در رابطه با یک مسئله مهمی که به نوعی دچارش شدیم صحبت کنیم، راهکار بدیم. بهترین روش در حال حاضر، ما روش‌های در واقع حل و فصل اختلافات رو دو دسته داریم در صحنه بین‌المللی، روش‌های در واقع مسالمت‌آمیز است. در این مرحله به نظر میرسه همون کاری که ایران داره دنبال میکنه کار درستیه، مذاکره، روش مذاکره، روش رجوع به در واقع مکانیزم های دیپلماتیک برای حل و فصل در واقع این مسئله میتونه بهترین در واقع مکانیزم باشه. اگر ما معامله در واقع اون عمل متقابل در اون همون تیت فور تات رو در واقع دنبال بکنیم و یک اقدام واکنشی حالا انجام میشد که ایران خب به درستی تا حالا گفتم رفتارهاش رفتارهای منطقی و عقلانی بوده انجام میداد، چه بسا که تنش در سطح منطقه و فراتر از اون افزایش رو میکرد و به هیچ وجه در فضای کنونی برای ایران مناسب نیست که تنش ها زیاد بشه. ببینید وقتی شما وقتی یه دشمن داری، عقل بهت حکم میکنه که با همون دشمن اختلافاتتو حل کنی. هیچ در واقع انسان عاقلی در وضعیتی که گرفتار مشکلاتی هست نمیده چندین دشمن دیگه هم ایجاد کنه و براش هزینه های سنگینی در واقع داشته باشه. ما تمام تلاشمون این بوده بعد از خروج امریکا از برجام که بر مبنای عقلانیت، بر مبنای در واقع روش های منطقی اقدامات هیجانی انجام ندیم، اینکه به نوعی اروپا رو از امریکا جدا بکنیم که اگرچه خب اینجا من نمیگم ما موفق بودیم، ضعف‌هایی هم وجود داشته، ولی تمام تلاشمون این بوده که برخی از کشورها رو کماکان در واقع با خودمون همراه نگه داریم، کشورهایی که میتونن در واقع از در واقع با اون توانمندی هایی که دارن برای ایران گزینه مناسبی باشن ما از اونها استفاده بکنیم. ولی وقتی که بخوایم به طور مثال همین صحبتی که مطرح شده، من هم خب شنیدم که در واقع نفتکش های بریتیش پترولیوم در واقع حرکت نکردن یا احساس تهدید میکنن که اقدام متقابلی انجام بگیره، در این حد میتونه خوب باشه، یعنی همون احساس خطری که وجود داره، ولی اگر به طور عملی اقدامی انجام بگیره، من شخصا میگم، نظر شخصیم هستش، ایران به هیچ وجه در حال حاضر دنبال تنش نیست، ایران دنبال تنش نیست، دنبال افزایش تنش نیست و نباید باشه. برای ایران در حال حاضر بهترین گزینه همون چیزی هست که دارن دستگاه دیپلماسی به نظر من دنبال میکنه، این هست که به تدریج ما بتونیم با برخی از کشورها تنش‌زدایی بکنیم، برخی از کشورها به تدریج دارن به اشتباهاتشون پی میبرن یا با واقعیت‌ها خودشونو سازگار میکنن. مثلا امارات متحده عربی در واقع تو این روزهای اخیر، تو این مدت اخیر با رفتارهایی که داشته نشون داده که به نظر میرسه که در واقع فهمیده که اگر تنش در خلیج فارس افزایش پیدا کنه، بیشترین در واقع خطر رو، بیشترین هزینه ها رو همین کشورها خواهند داد. یا خود عربستان سعودی یا برخی از کشورهای دیگه به نظر من به اینجا رسیدن که بهتره در همین سطح تنش ها مدیریت بشه. ما گفتم پس در حال حاضر بهترین روش، روش همون مذاکره است که ایران داره دنبال میکنه. و یک بحث دیگه هم هستش، ببینید ما تو دنیا نقش افکار عمومی رو خیلی قدرتمند میدونیم. امروز یکی از در واقع ضمانت اجراهایی که حقوق بین الملل میتونه داشته باشه توسل جستن به افکار عمومیه. افکار عمومی رو کی بیشتر بسیج میکنه، تحت تاثیر قرار میده؟ خب بی تردید رسانه ها دیگه. رسانه ها تو این زمینه نقش مهمی ایفا میکنن. خب در جایی که بریتانیا این اقدام رو انجام داده و واقعا هم اقدامش برخلاف حقوق بین الملل بوده، بریتانیا در واقع استناد میکنه به طور متناقض در واقع با حرفایی که میزنن، استناد میکنه به تحریم های اتحادیه اروپا. گفتیم ایران عضوی از اتحادیه اروپا نیست، اگر هم تعهدی برای اتحادیه اروپا وجود داره، اگر اتحادیه اروپا قواعدی ایجاد کرده، فقط برای کشورهای اروپایی در واقع تعهدزا هستش، اونها بایستی پایبند بشن. اگر انگلستان این کار انجام داده، خب ما میتونیم از این طریق در واقع افکار عمومی رو آگاه بکنیم که بریتانیا هنوز هم در اون حس یا اون توهم امپراتوری داره حرکت میکنه. بریتانیا به نظر میرسه که هنوز بعد از جنگ جهانی دوم، بعد از دهه 1960، هنوز هم این حس رو از خودش در واقع نتونسته جدا بکنه که همون حرفی که بریتانیایی روزی میزدن در عصر ملکه ویکتوریا که خورشید در سرزمین بریتانیا غروب نمی کند، هنوز هم فکر میکنن که اون عصر تموم شده. بریتانیا اون قدرت سابق نیست. بعد از جنگ جهانی دوم در واقع یک قدرت عادی هستش. درسته که با توجه به حضوری که در بین کلوپ قدرت‌های بزرگ داشته، پیشینه‌ای که داشته، تونست جایگاهش رو حفظ بکنه و به ویژه از پتانسیل‌های اتحاد با آمریکا استفاده بکنه، اما بریتانیا به هیچ وجه، گفتم در دوره پس از جنگ جهانی دوم نمیتونست نقش سابق دنبال بکنه. به جز این موضوعی که مطرح شد، ما به این هم باید توجه داشته باشیم، همون سوالی که در واقع مطرح شد، بحث موزه اسپانیا. ببینید الان ما به این اصلا توجه نمی کنیم، بایستی در رسانه ها این موضوع برجسته بشه. بریتانیا در جنوب در واقع اروپا، در سواحل کشور اسپانیا، تکه‌ای از سرزمین اسپانیا رو برای در واقع از اوایل قرن 18 در واقع تحت کنترل خودش نگه داشته. کاملا مشخص هست که خب با توجه به اینکه در برهای مختلف اسپانیا اعتراض داشته، این منطقه کوهستانی با حدود 30,000 جمعیت در واقع جزی از خاک اسپانیا هستش. خب این رو اگر ما برجسته بکنیم، بریتانیا نه تنها تو جنوب اسپانیا، در جاهای مختلف هم، در سواحل آرژانتین، نزدیک آرژانتین، برای خودش در واقع پایگاه‌هایی رو، جزایری رو، مناطقی رو حفظ کرده که نشون میده که این کشور کماکان، گفتم، در اون توهم امپراتوری باقی مونده. خب این رو ما برجسته بکنیم، کشور اسپانیا میتونه یک گزینه خوبی باشه. ایران از این پتانسیل استفاده بکنه. بریتانیا نه تنها، ما یه مشکلی که داریم این هستش که من اینو با جرات میگم، ما شناختمون از بریتانیا خیلی کمه. شناختمون برخلاف این کمون که آقای دکتر فرمودن، پیشینه‌ای که داشته، ما بیشترین در واقع هزینه ها رو دادیم. بریتانیا و روسیه در واقع دو کشوری بودن که، حالا ما بحثمون بریتانیا هستش، با سیاست هایی که دنبال کرده به ایران ضررهای بزرگی در واقع وارد کرده در برهای مختلف. خب بریتانیا با علارغم همه این در واقع هزینه هایی که دادیم، به نظر من بریتانیا رو خوب نمیشناسیم. بریتانیا یک مجموعه منسجم نیست. بریتانیا یک کشور شکننده است اتفاقا. بریتانیا با واحدهایی در واقع واحدهای سیاسی در درونش داره که میل به جدایی دارن. خب همین هم میتونیم این نکته رو برجسته بکنیم تو افکار عمومی جهانی. چگونه یه جا ادعا میکنه بریتانیا، مقامات بریتانیا میگن که دولت در واقع جبل الطارق، حکومت محلی جبل الطارق این کارو کرده، به ما ربطی نداره، که الان خودشون هم اسم این منطقه رو گیبرالتار میگن، اسمی که خودشون گذاشتن، الان اسپانیایی هم چیز دیگه میگن. یه جا میگه که در واقع مطرح میشه که آمریکا خواسته، میندازه در واقع توپ رو به میدان در واقع دیگری، اونجا هم حکومت در واقع محلی 30,000 نفری ادعا میکنه که ما بدون در واقع خواست هیچ کشوری عمل کردیم، به تعهداتمون در چارچوب اتحادیه رو عمل کردیم، که کاملا دروغ بزرگ هستش، مشخصه. اینها رو ما تو
افکار نیروی دریای انگلیس هم تقدیر شد،
بله، بله. تو رسانه ها به نظر من اینها رو برجسته بکنیم، ما میتونیم آگاهی بخشی بکنیم که بابا این بریتانیا با این در واقع سیاست هایی که دنبال میکنه آنچنان قول بزرگی هم نیستش.
بسیار خوب، متشکرم. آقای حجت، شنونده پیامک فرستادن که با توجه به صحبت های مهمانان برنامه و ارتباط انگلیس و آمریکا در این اقدام، ما معتقد هستن این شنونده ما که این اقدام و این توقیف نفتکش ایرانی مرتبط است با موضوع پهپاد آمریکایی. پاسخ شما به این نگاه شنونده ما چی هست؟
مقصودش اینه که پاسخی به این مسئله هست؟
بله.
شاید این موضوع یه ذره برگرده به همون سوال قبلی هم که در واقع دربارش صحبت شد. ببینید، در چنین مواقعی، حالا چه بحث نفکش باشه یا مباحث دیگری شبیه این، به هر جهت راه‌های زیادی وجود داره که شاید بشه گفت در ابتدا بهترین مسئله میتونه همون دیپلماسی باشه، همون کاری که ایران انجام داده و خود انگلیس هم به این نتیجه رسیده و اذعان کرده، که آخرین اخبار هم مبنی بر این هست که در واقع آماده آزادسازی هستند. این نفکش رو نشون داده که در واقع اینجا پاسخ داده بحث دیپلماسی، حالا چه از طریق بحث قواعد بین‌المللی و بحث شکایات، یا چه بحث حالا گفتگوها و مذاکره. اما ببینید، یکی از مسائلی که شاید نگاه برخی از دولت مردا و یا نماینده های ما رو در پارلمان میبره به این سمت که باید پاسخ متقابل بدیم، این هست که ببینید وقتی در یک فضایی قرار میگیرید در منطقه که به شکل مستقیم تهدید به جنگ میشید و حتی به جایی میرسید که پهپاد آمریکایی رو هدف قرار میدید، اگر در جای دیگری با اشراف به این مسئله که شما بازدارندگی های تضمین شده رو برای جلوگیری از حمله به ایران رو دارید، که این کار رو میکنید، شما بازدارندگی های بین‌المللی رو میشناسید و میدونید که احتمال این مسئله که بعد از این پهپاد جنگ بشه وجود نداره، ورود میکنید. بنابراین خیلی سراسیمه یا از روی هوا و هوس یا از روی یک در واقع رفتار هیجانی این کار رو نمی کنید. دولت مردای ما برخی بر این اعتقادن، دولت مردای ما نه، حالا بحث پارلمان مجلس رو اینجا مطرح می کنیم، شاید بر این اعتقاد باشند وقتی شما در چنین شرایطی که اوج بحث احتمال حمله به منطقه ما به ایران هست، میاد پهپاد رو مورد هدف قرار میدید، اگه در چنین جایی نفکش ما رو که در واقع به گونه‌ای به قول دکتر ظریف راهزنی میکنن و میگیرن، اگر عمل متقابل انجام ندید، اون اقتدار شما کاسته میشه، اون پرستیژ بین‌المللی شما کاسته میشه. شاید این اتفاق میفته که آیا با ترسی مواجه شدی که شما که مثلا پهپاد آمریکا رو میزنید، با ترسی مواجه شدید که به خاطر یک اسکورت مثلا کشتی های انگلیس رو در آبهای مثلا حالا توی تنگه هرمز در واقع نمیگیرید و در واقع توقیف نمی کنید. شاید نگاه در واقع برخی از همونطوری که آقای رضایی هم گفته بودن که باید عمل متقابل انجام بشه، به خاطر همین شاید این نگاهه وجود داشته باشه. وقتی شما اینقدر اقتدار نشون میدید که میاید با هر نگاهی که دارید و مستند میگید که پهپاد وارد آبهای وارد در واقع مرزهای ایران شده و حتی میتونست هواپیمای در واقع اون چیز مسافردار رو بزنه اما نزده اما اینو میزنه، اینجایی که وقتی عقب نشینی میکنی شاید این حسه الغا بشه که شما نگرانی دارید یا ترسی دارید. در واقع شاید هم خطا نباشه این نگاه، ولی به عقیده حالا خیلی از بزرگان در حوزه نظام ملل جنگ در جایی هست که دیپلماسی دیگه پاسخ نمیده. عمل متقابل در این حد جایی هست که شما نمیتونید با قانون، با قواعد بین‌المللی و با دیپلماسی و با گفتگو مذاکره به نتیجه لازم برسید. اون وقت میتونید عمل متقابل انجام بدید. در این شرایط گمان نکنم کار خطایی بشه حتی عمل متقابل انجام بشه، به شرطی که شما در یک مدت معقول در واقع حساب شده شما بتونید به نتیجه برسید و این نفکش رو آزاد کنید که به سمت هدف خودش بره.
شاید هم بشه گفت که اصلا اتفاقا اونها مایل بودن که ایرانو وارد این جنگ و درگیری بکنن، اونها مایل هستن که این اقدام مقابله مس انجام بشه، جمهوری اسلامی این تدبیر رو به خرج داده و وارد نشده.
بله، من همیشه در واقع این مسئله رو روش تاکید میکنم که به تمام تحلیل ها باید احترام گذاشت، اونایی که از حداقل از کیفیت تحلیلی برخوردار هستن باید احترام گذاشت، چون ممکن است زاویه دیگری به مسئله نگاه بکنه، نشانه های دیگری داشته باشه یا حتی اطلاعاتی دیگری داشته باشه. حتی این موضوع میتونه مورد در واقع تامل قرار بگیره که اونا میخواستن ایران رو وارد این هیجانات بکنن ولی ایران اومده رفتار دیگری معقولانه تری انجام داده. اما به خاطر اون هیجان در واقع ضد هژمونیکی که در ساخت سیاسی ایران وجود داره، اون هیجان ضد استکباری، ضد آمریکایی و اون احساس خطاکار بودن تاریخی انگلیس در ایران، شاید این حس تو بعضی از دولت مردای ما ایجاد میکنه که ما باید عمل متقابل رو سریع انجام بدیم. اما این سرعت ممکنه به هر جهت یک مسائل پیشبینی نشده ای رو به وجود بیاره که شاید لازم نباشه. اما عرض میکنم، تأکید میکنم، در اون مدت معقولی که شما در فضای بین‌المللی اگر میتونید با هم قواعد بین‌المللی هم با دیپلماسی میتونید ورود کنید، نیاز هست که این کار انجام بشه. در غیر این صورت میشه به فاکتورهای دیگری هم فکر کرد.
متشکرم. سری پخش میزنیم و برمیگردیم با ادامه برنامه با شما خواهیم بود.
کندوقاف چالشی ترین مباحث روز، تحلیل عمیق و دقیق موضوعات راهبردی کشور، پیدا و پنهان دنیای پر رمز و راز سیاست، در برنامه زنده و مستقیم گفتگوی سیاسی. گفتگوی سیاسی شنبه تا چهارشنبه ساعت 17:30 تا 18:45. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
عصرتون بخیر باشه. بررسی سناریوی آمریکای انگلیسی اخلال در ناوگان نفتکش‌های ایران و راه‌های مهار اون موضوع گفتگو سیاسی امروز هست. آقای دکتر زرگر، شنونده پیامک فرستادن که اگر واقعا لندن نگران ارسال این نفت به سوریه هست که وزیر خارجه این کشور هم اعلام کرده، شرکت نفت بریتانیا محموله رو بخره و چون اونا از طریق اینستکس به ایران پرداخت بکنه، هم نگرانی لندن رفع شده، هم پایبندی برجام از طرف انگلیس نشان داده شده و هم نفت خوب خریدن.
درست. ببینید، خب گفتیم بی تردید این علت نبوده، یعنی همونطور که شما در قسمت قبلی به درستی نکته ای رو فرمودید که شاید خود بریتانیا دنبال این بود که با کشورهای در واقع همسوی امریکا با اقداماتی که انجام میدن ایران رو در واقع به یک اقدام واکنشی، اقدام هیجانی در واقع برسونن، ایران در واقع اقدامی انجام بده که میتونه برخلاف در واقع منافع کشورمون در منطقه باشه. به نظر میرسه که بیشتر تو این چارچوب بایستی در واقع دنبال بکنیم. ببینید پرستیج در بحث منافع ملی، تامین منافع ملی، همیشه اگر سه عنصر در واقع تامین منافع ملی رو در نظر بگیریم، اون ارزش‌های حیاتی رو، امنیت رو، تمامیت ارضی و رفاه و سومین عنصر پرستیج. پرستیج همیشه از طریق یک اقدام متقابل سریع هیجانی در واقع تامین نمیشه. اتفاقا در خیلی جاها این در واقع پرستیج رو میتوان از طریق عقلانیتی که در سیاست خارجی دنبال کرد، عقلانیتی که در رفتار